بسم الله الرحمن الرحيم تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم
السلام عليكم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين سادة شهل يك و 142 تلک امتون قد خلت لها ما کسبت و لکم ما کسبتم و لا تسألون اما کانوا یعملون. این آیه قبلا هم تکرار داشت و اونچه که مسلم هست تکرار این آیه حکمتها و نتایجی داره. در بر حالا هر کسی یه چیزی رو به ذهنش اومدست و به تحقیقاتش اضافه شدست و بیان کرد. اما حالا اینجا بفرماد تلک امتون قد خلق، بعد از اینکه بحث یهود و نصارا رو مطرح فرمودند و اونچه که اونها اعتقاداتشون بود و بیان کردن، اونها رو در رد نظراتشون و جواب دعاوی اونها که داشتن، ادعاهایی که داشتن، فرمود تلک امتون قد خلت. این قوم یهود و این قوم نصارا و اینها امتی بودن که دیگه گذشتن، تمام شد و دیگه الان نیستن. بله، قد خلت لها ما کسبت، یعنی هر آنچه که بود تمام شد. و لها ما کسب و لکم ما کسب، شما فکر نکنید که حالا اونو هر کاری چندن بعد دست پا گیری شما میشه، یا شما اگر که حالا راه رو درست نرید دست پا گیری اونها، یعنی تقصیرات شما گردن اونها نمیذارن، تقصیراتون رو گردن شما. ولا تذر واذرتون وزر اخرى، هر چه که شما به دست بیارید مال خودتون رو در نفع خودتون هست سلام بدید و هر چه که اونها به دست بیارن مال خودشون. ولا تسألون اما کانوا یعملون، اون چه که اونها به دنبالش بودن و عمل میکردند هیچ موقع مورد سوال شما قرار نمیگیرید. ولا تسألون اما کانوا یعملون، هر آنچه که اونها دائم در پیش بودن و عمل میکردند رو شما بازخواست نخواهید شد. سیقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء الى صراط مستقيم. اون چه که حالا مسلم هست در اینجا نیست که حالا پیغمبر بعد از اون که از اون مشکلات و گرفتاری های مکه و سختگیری های قریشی ها و هم فامیلی ها و خیش و قومی، بالاخره خودش رو رسوند به مدینه بعد از 13 سال که 3 سالش اون رو تو شعب گذروندن با چه سختی هایی. دوباره بعدش اومدن در سال 7 به اسد ظاهرا اینطور که یادم هست، دوباره تو مکه و مورد آزار و شکنجه و اذیت پیغمبر و اطرافیان پیغمبر به جهت این که اونها بیان توحید میکردن و بالاخره لیلة المبیت مقدمه ای شد که پیغمبر بار بندیل رو ببنده و هجرت کنه و بیان به سوی مدینه که همین کار رو کنه. و وارد مدینه شد. حالا وارد مدینه چی شدن؟
مدینه کم درماز دارد از یک
حالا ببین از یه زهد بعد از یه زهد که تونست تو مدینه یه حکومتی را برندازه به قدرتی چسب کنه، اما اینجا هم خالی از به قول معروض نبود. تو مدینه هم چه اومدن قریشی ها و اینا چه هنوز در پی تدارک بودند و جنگ های آوردن بر او تحمیل کردند و هر حال چیزی که علیه اسلام و علیه پیغمبر باشه دست بر نداشتن. تو خود مدینه هم چه اومدن باز با دو دسته اینجا مکافات داشتن. یه دسته یهودی هایی بودن که اومده بودن تو مدینه اتراق کرده بودن بر این که پیغمبر خاتم که میاد از خودشون باشد و چه باشه، که وقتی دیدن پیغمبر از مکه اومد و اینجا ظهور کرد و از عرب ها هست و از یهودی ها نیست، اینها باز علم مخالفت برپا کرد. یه بخشی مشکلات از یهودی ها اینجا دوباره مورد هجمه پیغمبر قرار گرفت و اطرافی هم
بود. اوز خدر از ملون
ها بود؟ بله بله و خیلی قبایل دیگه، خیلی قبایل دیگه. حالا که بعضیشون البته اومدن اسلام رو بردن. دوباره تو مدینه یه دسته دیگه بودن منافقین که اونا بدتر از یهودی هم بودن. منافقینی که به ظاهر اسلام رو برده بودن شاخان میکردن اما در باطن هیچ اعتقادی نداشتن، تو اجسی و محصول زرها رو ساختن قرار رو کرد. اینا همش مشکلاتی بود که باز یعنی از اون طرف اگر از بحث مدینه رها شده بودن اینجا دوچاره باز مشکلات غیر اون هم شدن. گفته بود یه آخون یه آقایی چوپونی گفته بود من میرم آخون میشم. آخون رو خب نونشون چهر بود، یه دادم یه بند خدایی بود مرکز تحقیقات جهاد ما میرفتیم نماز که اون امام خمینی یه پیر مردی بود اونجا مسن بود البته روز و گفت آخ شما آخونده رو خوب برادم خدا خواسته. گفتیم چرا؟ گفت نمازم چه میخونید پول میگیرید. نمازم چه میخونید پول میگیرید. متوجه هستید؟ خوب خدا براتون خواسته. بیشتر حالا این مقافات ها و این چیزایی که بعض وقتا دوچار میشه آدم این طوریه دیگه. حالا پیغمبرم اومده تو مدینه این سری مقافات و این مشکلات و اینا همه دوچار شده و قصه همونه که گفت که چوکونه گم هم میرم آخون میشم انگار خوب اوزایه بخور بخوره. زنه گفت تو کارت نیست بیشیم و سر جاد. گفت نه آخون گرن رفت لباس آخون دو خوشید و رفت از آبادی بیرون نزدیک آبادی بعدی که رسید دید یه جمعیت اونجا وایسه دویدن گفتن آقا یه نفر مرده بیه اینجا نماز شد. من که نماز بلندستم باید بلندستم گرفتنش به والی چوب و کته یک گاته که سایه بیزیدن گفت بابا میام بخونم آوردندش کناری معید وایساد جلو گفت نه گفت راحت شدی تو گیر افتادم من الله حجم یه چهار تا این سیده را گفت. بعد خلاصه نماز که خلاص شد دوباره یه سیده زدن میشه گفتن آخون چه دروغ نمیکرد تو که نماز برد بودی چرا دروغ گفتی؟ خلاصه خاشش کردند و اینو را هاش کردن برگشت اینجا که دور شد دید چسی دیگه نیست عبا عمامه رو برداشت نه نه اینا رو برداشت خلاصه زینی هم پیچید و هرچه تو بیا آمونیه تو با پا برنه دو یوتا خونش خانمش گفت ها چه وضعیه چطور شده؟ گفت زن هیچی نبود که اینها خونده خدا به دادشون بگیم. گفت چی تو شده؟ گفت قبل نماز یک و تک حالا این نمازه چه بخوند؟ گفت چه راحت شدی تو گیر افتادم من الله اکبر. حالا قصه همینه تو دنیا هستن پیغمبر صلوات الله علیه بلند شده از مدینه از مکه هجرت کردن مدینه حکومت تشکیل دادن. حالا دست قریشی راحت شدن که نه راحتم نشدن اونا دارن توطئه میکنن و جنگ احزاب را انداختن جنگ احد را انداختن همسال اینها وقت اینجا هم دوچار دو دسته ای که اینا بدتر از قریشی ها یهودی های مدینه که اونجا حالا دارن حسادت میکنن و اصلا ادعا میکنن که ابراهیم هم یهودی بوده. می ادعاشون نیست، ابراهیم هم یهودی بوده، عیسی هم یهودی بوده، ادعاشون اینه دیده. میانه همین هم یهود. خب حالا دوچاره اینا شده از پیغمبر. از اون طرف هم بحث منافقین که اونها هم یک جور دیگه، همه اینها متوجه پیغمبر است که باید وجود پیغمبر همه اینها رو تحمل کنه. این که در طی 23 سال آزار و اذیت و شکنجه ها و مشکلات که پیغمبر خاتم متحمل شدن رو میفرمان، حتی حضرت نوح پیامبر خلانه بیان واله علیه السلام تحمل نکردن، با اینکه 950 سال نبوتش طول کشید، اما اون اینقدر شکنجه نشد، اینقدر مورد آزار و اذیت قرار نگرفت. حالا تو مکه اونطور بود که او رو مورد هجم قرار دادن و شکم به دانه شطور بچه شطورها رو بر سرش میفتن، خاکستر بر سرش میفتن، بچه ها رو تحریف میکردن، سنگش میزدن و همینطور. و 3 سال هم کلا محرومش کردن از اقامه در شهر و اون در شهر ابی طالب. چه مصیبت ها، چه گرسنگی ها، چه مشکلات. بعدم از دست دادن ابو طالب، از دست دادن خدیجه، اینا خیلی مهم بود. بعد حالا اومدن اینجا، اینجا میجون دیگه، اینجا میگرفتاری هاش چندین برابر و به شکل دیگری دوچار شد. علا ای نحوه سیقول السفها من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التی. حالا تو مدینه اومدن، یکی از مشکلات پیغمبر داشت، یهودی ها میگفتن که شما، ما امت به صلاح افضلیم، ما امتی هستیم که نسبت به همه فضیلت داریم و برانگیخته شدیم و بر همه برتری داریم، فضیلت داریم. ببینید شما نمازتون هم به سمت بیت المقدس بود. این هم شد یه معضل برای پیغمبر مسلمان که دیگه پیامبر تحمل فرمودن تا اینکه دستور تعویض قبله مسلمان ها حکمش اومد که پیغمبر از بیت المقدس به سمت کعبه، حالا کعبه قبلا بتکده بود، اون بحثایی که توش هست مسلم، ولی خب سابقه کعبه ساختش به دست حضرت آدم و بعد به حضرت ابراهیم و اینها ساخته شده و معلومه برای چی ساخته شده. لذا وقتی سمت کعبه رفتن، یهودی ها دوباره شعار سر دادن که ها ببینید قبله رو عوض کرد. تو حجرسی حالا اینجا این چهن نزولش اینجا اینا هست. سیقول السفها من الناس ما واللهم عن قبلتهم التی کانوا علیها. قبله بیت المقدس چه اشکال داشت که الان اومدن خلاصه دوباره قبله رو تغییر دادن و به سمت، حالا چی اینا میگفتن؟ سیقول السفها، بحث سفیه، اون چه که در آیات قبل استفاده شد، سفیه یعنی کسی که عقلش به کارش نمیده، مصلحت امر خودش رو تشخیص نمیده. منتها اینجا از سفها جمع سفیه، الف و لام هم هست، یعنی همه اون مصادیق سفیه رو شامل میشه. حالا سفیه رو اون چه که توی آیه و آیات قرآن از این قبیل برمیاد، یعنی کسی که در برابر حکم خدا اعتراض بکنه، یا دانسته است یا ندانسته است، در هر دو صورتش این معلومه است که عقل نداره، سفیه که اینجور هست. ولی بعضی از مفسرین فرمان سفیه در این آیه مراد مشرکین مکه هست، بعضی ها فرمودن که جهودان مدینه هست و بعضی ها گفتن نه از منافقین هست. و سرجمعش اگه همه اونها رو به عنوان سفیه ما معنا بکنیم، به نظر میرسه که همه اونها رو شامل میشه. سیقول السفها از جهت این که قرینه هست بر بحث این آیه نسبت به قبله، یهودی ها رو شامل میشه و همچنین قرائن آیات قبل که راجع به بحث یهود بود و نصارا، این هم از همین قبیل باشه. ولی علایه نحوان خود کلمه صفی شامل همه اینها خواهد شد. دقیق فرمودید حالا صفی علایه نهم همو صفه ها داریم که در آیه 13 هم گذشت اگرتون باشه که صفیهان مردم در اینجا میگن میان میگن که ببینید چی شد قبله مسلمان ها را چکا کردن؟ تغییره ان قبلت همولتی کانو علیه ها بابا این قبله چش بود که اومدن این قبله را تغییره که اعتراض در واقع میکنن یهودی ها که اعتراضشون دو تا منشأ داره یا اعتراضشون به جهت این است که عرض خدمت شما نمیدونند توجه هست که خب صفی معلومه تشخیص دارن یه وقت نه میدونند اما خودشون دو زدن به چیه میدونن امر خدا را ببین جایی که امر خدا باشه که اعتراض نداره که بابا امر خداست امرو گفته به او بر نماز بخونم که بیمار نماز بخونم امر خداست اگر کسی اعتقاد به این داشته باشد که این عوامر الهیه اعتراض معنی نداره اگر کسی اعتراض بکنه یا صفاحتش که اعتراض بکنه یه وقت هم هست که نه اعتراضی که می کند نه جهت این است که نمیدونه میدونه عناد داره عناد داره فوری خلاصه پیرن عثمون سر چوب میکنه علم میکنه که ببین ها ببین اینا اگر که با ما دشمنی نداشتن نمیدن قبلشون تغییر بکنه در هر صورت اگر در صورت اول باشن که اینها میدونند و اعتقاد دارن که این امر امر خداست که اعتراض در برابر امر خدا صفات و اگر چه بدونن که اصلا امر امر پیغمبر صلوات الله علیه که پیغمبر هم از طرف خداست اگر امری و دستوری رو فرموده اند بعد از این که ثبوت داره نبوت برای اونها و کارهای پیغمبر هم و ما ینطق عن الهواست یعنی هرچه او میگه از هوای نفس نیست اون هرچه هست مطابق دستور الهیه جای اعتراض به او دیگه نیست که جایی نیست که بخوای اعتراض بهش بکنی لذا این عناد در برابر پیغمبر در صورت عالم بودن هست دقیق فرمودی و در جهت جهل است و اعتراض کردن اونها چه نمیدونن حکم پیغمبر خدا یعنی چه لذا اونها اعتراض میکنن و این رو هم در آیه 130 همین سوره قبلا داشتیم چند جلسه قبل و من یرغب عن ملت ابراهیم الا من صفحه نفسه یعنی اون کسی که سرپیچی میکنه و اعراض میکنه از ملت ابراهیم و از اسلام مراد هست نیست مگر چی؟ مگر اون کسی که خودش رو به نفهمی زده صفاحت داره کسی که صفیحه مگر کسی که خود را صفیح نموده الا من صفحه نفسه اینجا فاعلش خود من هست یعنی اون کسی که دوری میکنه اون کسی که اعراض میکنه خودش رو به صفاحت زده خودش رو به جهل و نادانی زده پس اون چه که مسلم هست اینجا صفیح در باب اعتراض در این آیه به حکم الهی این دو وجه رو پیدا میکنه و در جاهای دیگه مثل ما والله هم عن قبلتهم التی کانوا علیها که داشتیم بعد بحث صفحه ها رو مطرح کردن توی آیه اینجا بیم بگیم که آقایون مفسرین فرمودن که منظور مشرکین هست بعضی گفتن نه منظور یهودی جهود اهل مدینه هستن اونهایی که متعصب رو مسائل پوچ هستن برای خودشون یا یهودی های مدینه هستن اینا همه رو شامل میشه و بالاخره منافقینی که در مدینه ایجاد شدن و در مقام اعتراض به دین خدا و پیغمبر هستند و معاندت میکنند با پیغمبر، که بدترین معاندت رو منافقین دارن در هر ملتی و در هر مذهبی و در هر دولتی، چون اونهایی که شمشیر از رو بستن معلومه، دشمنان خارجی راحت تر هست باشون مقابله کردن تا منافقین داخلی، منافقینی که در لباس خودی هن اما علیه ما هستن و لذا با دشمنها هم همکاری میکنن تا بتونن خودشون فائق بیان. هم بحث منافقینی که تو جمهوری اسلامی بودن دیگه، اینا سازمان مجاهدین خلق که منشأ همه اونها بود قبل از انقلاب، از مبارزین بودن علیه طاغوت و علیه رژیم سابق، بعدم زندانی رفتن، مسائل داشتن. وقتی انقلاب پیروز شد و مردم پیروز شدن، اینها خودشون رو اومدن نشون دادن چه ما چه هستیم، غفر بودیم. و از همونجا وقتی به اهدافشون نرسیدن، شروع کردن که به معاندت کردن بود نظام، و کار به جایی رسید که با دشمنان خونی مثل صدام اون زمان که در جنگ ما بود هم پیمان شدند و هم قرارداد شدند و رفتن در زیر لوای اونها و شروع کردن مبارزه کردن. اینا منافقین بدتر هستند از دشمنانی که لبی مرد شما به راحت می جنگید.
الانم فرار کردن آلبانی؟
بله الانم هستن و همیشه ضرباتی که تو نظام ما از مبارزات خوردیم از اون منافقین بدتر نبود.
چند روز پیش مسجد مریم رجبی افتتاح کرد.
مسجد هم افتتاح کرد؟
بله. نمیخوام بگن ما کارمون اسلام وحی مسجد جالب اینست که فیلمش هست، افتتاح میسازند و برچه افتتاح میکنه میبینن قبل پشت به قبله است، یعنی قبل محرابی که تو مسجد ساخته بودن پشت به قبله، آبرشون تو همه دنیا نیست، یعنی مسجد
آبرو ندارن.
خب
حالا اینا نگران نبود، آبرو ندارن که آبرو ندارن.
چرا
یعنی اینقدر اینا از نظر علمی و از نظر فهمی اینقدر در ضعف و بدبختی هستن که بیان یه مسجد رو بنا کنن، کلی پول خرج کنن، اما قبله رو اشتباه بذارن که وحشی حواسون بهشون بخند.
الان
اگه نحوه ببینید اون چه که مسلم هست، موضوعی که تو این آیه هست، بحث از سفها من الناس که فرمود، همه اینها رو شامل میشه، چون از سفها الف لام داره، جمع هم هست، بعدم کلمه من الناس را داره گوش میده. همه این کسانی که مصداق سفاهت هستند رو تو این آیه شامل میشه، چه قریش یا مشرکین قریش، چه منافقین در مدینه، چه جهود در مدینه، چه یهودیای در مدینه که علیه پیغمبر قرار گرفتن و معاندت کردن، همه اینها رو شامل خواهد شد و مسلم هست که اونها دست از مبارزشون بر نمی دارن. وقت در جایی هم داریم که بحث این دو فرمان که در تفسیر مجمع البیان روایتی رو از تفسیر قومی آورده مرحوم تبرسی که در اونجا از حضرت صادق آل محمد صلوات الله علیه اجمعین بیان می‌فرمایند که وفقالت الیهود و السفها و قالت الیهود و السفها ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، و استفاده می‌شد که قائل به این سخن چون عطف از سفها به یهود هست، مشرکین قریش یا یهود و منافقین مدینه همه رو شامل میشه، تو از اصلی چون سفها رو بر یهود عطف کرده، معطوف و معطوفان علیه هم باید جهن دیگه بتونن باشن دیگه، غفر میدونم. چه بعد در جوابش فرماد قل لله المشرق و المغرب، این جواب اعتراض سفها هاست به این که چرا قبله رو تغییر دادن. بله قل بفرمایید پیغمبر بشون مخصوص خداست چی؟ المغرب و المشرق، تو همه چی مال خداست، چه مغرب و مشرق فرماد یعنی بر همه جهات، همه جهات عالم مال خداست. فعینما تولو فقم و وجه الله، هر سمتی که شما نظر بکنید همون سمت وجه خدا شما نظر کردید. حالا و به جهتی حالا اینجا حکمت خدا اقتضا کرده که شما به سمت کعبه نماز بخونید. متوجه هستید؟ و مکلفین مأمور هستند که به سمت کعبه نماز بخونن. وقت اینجا مراد از این فسم وجه الله که داره اینجا فرماد هدایت مردم به صراط مستقیم رو شامل یهدی من یشاء الی صراط مستقیم، که راه راست و طریق سعادت همون اطاعت و تسلیم بودن در برابر ذات احدیت است، که هر کسی زمینه هدایت رو داشته باشد و اهتدا ببرزد و لایق هدایت میشه. وقتی لایق هدایت شد و سعادت هدایت الهی هم بر او خواهد بود و اون هدایت میشه یهدی من یشاء الی صراط مستقیم، که این حالا صراط مستقیم اخص از سبل السلامه، اون سبل راه های هدایت که قبلا در آیات قبل داشت. علاوه نحوه تو این آیه اون چه که مسلم هست بحثی رو مطرح میکنن نسبت به اعتراضیه‌ای که اون یهودی ها یا منافقین یا مشرکین علیه مسلمین داشتن، که به قرائن موجود در اینجا مصداق اکمل اونها همون یهودی هایی بودن که معترض بودن، به جهت این که احوال یهودی ها رو داشتیم بررسی میکردیم که حالا تو این آیه هم منظور اونها هستن و اونها بودن که معترض شایانی داشتن علیه پیغمبر و مسلمون ها، که چرا اینها قبله رو گذاشتن کنارا به قبله دیگری دارن نماز بکنن فرمودی؟ و این وجه اعتراض اونها یا از جهت معاندت هست و یا جهت تبلیغ علیه پیغمبر و مسلمون ها و اینکه خودشون رو نشون بدن، میگن ما اینجا حالا از همه برتر هستیم و از همه بالاتر هستیم. آیه بعد و کذالک جعلناکم امتا وسطا لتکونوا شهدا علی الناس و یکون الرسول علیکم شهیدا برای فرد و صلی الله علیه و سلم.